برای نخست وزیر عراق نبوده، در حالی که اولین بار نخست وزیر عراق بود که این موضوع رو اعلام کرد و گفت که حامل پیام بوده. با توجه به این ادعاها و اظهارات ضد و نقیضی که ما داریم از جوانب مختلف ماجرا میشنویم، امروز آقای پومپئو میگن که طرف عربستان سعودی هم کاملا رد کرده این موضوع رو، آینده مذاکره میان کشورهای منطقه و یا ایران و آمریکا رو چطور میبینید؟ فکر میکنید اصلا در آینده نزدیک میتونه بابی در این زمینه باز بشه؟
من کلن آدم خوشبینی هستم، از این جهت فکر میکنم که بهترین راه همین کار مذاکرات هست. ببینید، برای مذاکره احتیاج به چارچوب وجود داره، یعنی چارچوب مذاکره هم باید مهیا باشه. فکر میکنم حتی با برداشتن گام پنجم برجام توسط تهران، ولی باز تاکید به اینه که ما در چارچوب برجام این گام رو برداشتیم. درسته که تعبیری که از این گام هست واقعا میخ تابوت پنجمی هستش که به برجام زده میشه، ولی هنوز در مذاکرات در چارچوب برجام باز هست. در چارچوب منطقه‌ای هم صحبت‌های ظریف به این معنا هستش که ما به دنبال گفتگو و مذاکره هستیم و به هر حال قبلا همین مذاکراتی بوده. بهترین راه هم مذاکرات هست. من فکر میکنم اتفاقی که در واشنگتن افتاده، به خصوص بعد از نبودن و کشتن قاسم سلیمانی، این هست که شک دارند که آیا مقامات ایران این اراده کافی رو نشون میدن از خودشون. اشاره میکنم به سفر روحانی به ژاپن، اشاره میکنم به سفر مقامات عمان به تهران، مقامات اروپایی به تهران. همه اینها نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی در حال حاضر این اراده کافی برای گفتگو رو نداره. ولی به نظر من آمریکا در نهایت نه دنبال تغییر رژیم هست، نه دنبال تغییر رفتار رژیم هست، بلکه دنبال این هست که معادلات رو جوری تغییر بده که تغییرات در داخل ایران و نظام جمهوری اسلامی پایدار باشه. و برای این پایداری، برای این تغییرات، همون 12 شرط که در 5 حوزه میشه تقسیمش کرد موضوع مذاکرات هست، نه پیش شرط ها. یعنی درسته که گفتن شرط، ولی شرط نیست، موضوع مذاکرات. یعنی مسئله امنیت اسرائیل، مسئله موشک‌های بالستیک، برنامه هسته‌ای، تروریسم شیعی در خاورمیانه و در نهایت هم مسئله گروگان‌های غربی که امریکایی هم جزوش هست. اگر در تهران این انگیزه به وجود بیاد که وارد گفتگو بشن با میانجیگری، من فکر می‌کنم که ما صدای دیگری را از واشنگتن خواهیم شنید.
سپاسگزارم از دامان گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی که از هلند از طریق تلفن همراه ما بود. ساعت 19:02 در تهران هست. همچنان همراه هستید با مجله ویژه خبری رادیو فردا در پوشش سخنان مایک پومپئو، مصاحبه مطبوعاتی مایک پومپئو در مورد تحولات اخیر در منطقه. اما اجازه بدید ادامه بدیم این بخش رو با شنیدن چند خبر، جدیدترین خبرهای ایران و جهان از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان 10 نفر کشته و مجروح شدند. به گفته مقامات مسئول تاکنون بیش از 250 تن از شرکت کنندگان در این مراسم کشته و زخمی شدند. پیرحسین کلیوند، رئیس سازمان اورژانس کشور، دلیل کشته و مجروح شدن شرکت کنندگان در این مراسم را ازدحام جمعیت عنوان کرده. ساعتی پیش مهدی صدفی، مسئول کمیته تشییع جنازه قاسم سلیمانی، از لغو مراسم و موکول شدن آن به زمان دیگری خبر داد. به گفته آقای صدفی، با توجه به ازدحام جمعیت امکان برگزاری مراسم خاکسپاری وجود ندارد و تاریخ خاکسپاری بعداً اعلام خواهد شد. در خبر دیگر، وزرای خارجه بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا همراه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای بحث درباره ایران و لیبی جلسه مشترک برگزار می‌کنند. این نشست مشترک روز سه‌شنبه در بروکسل برگزار می‌شود. به گفته وزیر خارجه بریتانیا، پیامدهای کشته شدن قاسم سلیمانی و کاهش تعهدات هسته‌ای ایران از جمله مسائلی است که در نشست بروکسل به بحث خواهد گذاشته خواهد شد. در واقع اتحادیه اروپا خواستار خیشتنداری ایران از هر گونه اقدام تلافی جویانه علیه آمریکا شده و طرفین را به خیشتنداری فراخوانده است. کشورهای اروپایی در این حال در چند روز آینده درباره استفاده از مکانیسم ماشه در توافق هسته‌ای تصمیم خواهند گرفت. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه گفت نقض تعهد ایران می تواند به فعالسازی مکانیسم ماشه منجر شود. قرار است وزرای خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا روز جمعه نشستی اضطراری در بروکسل برگزار کنند. در ایران محمد جواد ظریف گزارش‌ها درباره عدم دریافت ویزای سفر به آمریکا برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل را تایید کرد. آقای ظریف روز سه‌شنبه در تهران آمریکا را متهم کرد از اینکه فردی به آن کشور برود و به گفته او واقعیت‌ها را افشا کند هراس دارد.
درخواست ویزای ما چندین هفته قبل رفته، این درخواست ویزا تازه نرفته، حتما فرصت کافی داشتن. اون چه که ایشون مثل همیشه به دروغ میگه فرصت نداشتیم به خاطر وحشتشون از اینکه یه نفر بیاد اونجا و واقعیات رو برای مردم آمریکا بگه.
قرار بود در صورت دریافت ویزا آقای ظریف و هیئت همراه او در هفته جاری راهی نیویورک شود. وزارت خارجه آمریکا تا کنون درباره خودداری از صدور ویزا برای آقای ظریف اظهار نظر نکرده است. آمریکا به عنوان میزبان مقر سازمان ملل در نیویورک مسئول صدور ویزا برای دیپلمات‌هایی است که برای شرکت در جلسات سازمان ملل به آن کشور سفر می‌کنند. محمد جواد ظریف حدود 8 ماه پیش در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود. در مهر ماه سال جاری هم دولت آمریکا برای حسن روحانی و هیئت همراه او برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک محدودیت‌های تردد در شهر را اعمال کرد.
سپاسگزارم از همکارم فرهنگ قویمی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و اما نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی مصوبه تکمیلی قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی از سوی آمریکا را با قید سفریت تصویب کردند. یکی از نکات مهم در این مصوبه اختصاص 200 میلیون یورو به نیروی قدس سپاه پاسداران بود. این مصوبه بلافاصله از سوی اعضای شورای نگهبان که در صحن مجلس بودند تایید شد و دقایقی پیش به هیئت دولت ابلاغ شد. بیشتر بشنویم از همکارم روزبهر بلحری.
کلیات مصوبه جدید مجلس با 3 ماده تکمیلی به قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی از سوی آمریکا که از سوی بیش از 270 تن از نمایندگان مجلس امضا شده بود با رأی تمامی آنها به تصویب رسید. قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی از سوی آمریکا در اردیبهشت سال جاری در مجلس تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده بود. این قانون پس از آن تصویب شد که آمریکا سپاه پاسداران را به عنوان سازمانی تروریستی در لیست خود قرار داد. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اشاره کرد که این قانون با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی و سران قوا تهیه شده است. نکته مهم در مصوبه مجلس این است که دولت موظف شد جهت آنچه تقویت بنیه دفاعی نیروی قدس نامیده شده 200 میلیون یورو را از صندوق توسعه ملی در اختیار این شاخه برومرزی سپاه پاسداران قرار دهد. علی لاریجانی رئیس مجلس در این مورد گفت:
ما بودجه کافی رو فقط برای این 2 ماه آخر سال 200 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران که مسئولیت مقاومت در منطقه رو برای عهده دارد اختصاص میدهیم.
نیروی قدس سپاه پاسداران در دهه‌های گذشته به دلیل آنچه دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر نامیده شده مورد انتقاد قرار گرفته است. این در شرایطی است که تهران می‌گوید در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نمی‌کند. در مصوبه مجلس همچنین آمده است که تمام اعضای وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، مؤسسات و شرکت‌های وابسته، عاملان، فرماندهان و آمران کشته شدن قاسم سلیمانی تروریست اعلام می‌شوند. وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های اطلاعاتی هم موظف شدند فهرست تمام اعضای وزارت دفاع آمریکا، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و عاملان و فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام و سازمان‌ها و نهادهای تحت اختیار این فرماندهی که به گفته امضا کنندگان از تروریسم حمایت می‌کنند را شناسایی کنند. سخنگوی شورای نگهبان هم گفته است:
این در ماده 1ش که فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام نیروها و سازمانها یا نهادهای تحت اختیار این فرماندهی رو به عنوان اعضای سازمان تروریستی شناسایی کرده بود، امروز در ماده یک عبارت کلیه اعضای پنتاگون و شرکتها، مؤسسات وابسته و عاملان و فرماندهان و عامران شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو اضافه کردن در این ماده یک. در ماده دو هم یه اصلاح مشابهی انجام گرفته بود.
در همین حال خبرگزاری های خانه ملت و مهر خبر دادند که علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس روز سه‌شنبه بیانیه نمایندگان مجلس خطاب به رهبر جمهوری اسلامی درباره کشته شدن قاسم سلیمانی را قرائت کرده است. بیانیه که در آن بر گرفتن آنچه انتقام سخت نامیده شده تاکید شده است. نمایندگان مجلس همچنین خواستار انتقام مناسب، مستقیم و نظامی از آمریکا شدند که به گفته آنها در اسرع وقت اجرا شود و در این حال آنان بر لزوم خروج نیروهای آمریکایی از آسیای غربی با کمک آنچه محور مقاومت نامیده شده تاکید کردند. در همین حال خبرگزاری فارس در گزارشی در همین مورد به یک نکته اشاره کرد که خبرگزاری‌های خانه ملت و مهر به آن اشاره نکرده بودند و آن اینکه نمایندگان مجلس در بیانیه خود اشاره کردند برخی افراد به توصیف آنان نادان یا خائن تلاش کردند با تشریح ابعاد خسارت احتمالی سیاسی اقتصادی پس از پاسخ ایران به آمریکا مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را از اقدام تلافی جویانه محکم و متناسب برحذر دارند. در این بیانیه به هویت این افراد اشاره نشده است.
گزارش همکارم روزبه بلحری رو شنیدیم. در ادامه این مجله شامگاهی تحلیل سیاسی و همینطور اقتصادی مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی رو هم بهش خواهیم پرداخت، اما پیش از اون به کرمان بریم، جایی که همچنان پرخبرترین شهر ایران در امروز هست. همراه هستیم با محمد زرقامی. محمد، مثل این که تعداد افراد کشته شده در مراسم به 50 نفر رسیده و حتی شایعه هایی در مورد افزایش این تعداد تا 70 نفر هم مطرح شد.
بعضی از خبرنگاران این مسئله رو مطرح کردن، اما مسئله مورد تایید مقام های رسمی قرار نگرفته. حتی مقام های رسمی به طور کل میتونم بگم که ما منتظر این بودیم که رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، همونطوری که سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی گفته بود، یک گزارش کامل و جامعی رو از آنچه گذشته بده و آمار رو اعلام کنه، اما آقای حمید رضا رشیدی که رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان هست تنها بسنده کرده به این که هیچ اطلاعی نداره از تعداد فوتی ها، اما گفته که 67 مصدوم این حادثه بستری شدند. یعنی از مجموع آخرین آماری که محمد صابری رئیس اورژانس کرمان اعلام کرده بود که 212 نفر مصدوم بوده، 67 نفرشون ما میدونیم که بستری شدند طبق این گفته هایی که ایشون اعلام کرده. آمار هم در نوسان بوده.
اما محمد گویا عباس عامیان مدیر کل پزشکی قانونی علت فوت اون 50 نفر رو خفگی ذکر کرده.
علت فوت اون 50 نفر رو آقای عامیان تنها منبعی بوده که گفته بیش از 50 نفر اگر اشتباه نکنم، دقیقاً این رو روش تاکید کرده. اما یادمون نره که در گذشته هم در خبرهای قبلی هم رئیس اورژانس کرمان اعلام کرده بود که ما مسئول اعلام فوتی‌ها نیستیم و باید این رو پزشکی قانونی اعلام کنه، در صورتی که برخلاف همین پروتکلی که خودشون میگفتند، رئیس اورژانس کشور آقای پیرحسین کولیوند اولین بار آمار کشته شده ها رو اعلام کرد که این آمار هی نوسان داشت. اول گفتن 35 تا، شد 32 تا و بعد شد 40 تا و نهایتا آمار 40 تا الان این چیزیه که آقای عامیان داره بهش اشاره میکنه.
اما چه خبری داری از در واقع مراسم تدفین به تعویق افتاده؟ آیا زمان اون اعلام شده؟
ببینید، مراسم عنوان شد که به تعویق میفته به خاطر جمعیت و بعد عنوان شد که جمعیت داره میره، پراکنده شده و دیگه اون ازدحام رو شاهد نیستیم. اما لحظاتی پیش خبرگزاری های ایران، خبرگزاری ایسنا، به نقل از احمد گروهی که مدیر کل بنیاد شهید استان کرمان، اعلام کرد که جنازه قاسم سلیمانی به گلزار شهدای کرمان رسیده و تا لحظاتی دیگر مراسم خاکسپاری انجام خواهد شد و عنوان شد که طبق وصیتی که خود قاسم سلیمانی کرده بوده در مکانی که اون در نظر داشته در برابر در بغل کسی که خودش پیشنهاد داده بوده به خاک سپرده خواهد شد. پیش از این اگه یادمون باشه محمد باقر قالیباف یک توییتی کرده بود و عنوان کرده بود که قراره که آقای سلیمانی همراه با عبای آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که 14 سال با اون نماز خونده بود به خاک سپرده بشه. آقای احمد گروهی گفته من اطلاعی از این قضیه ندارم، تنها چیزهایی که در اختیار من گذاشته شده که با ایشون به خاک سپرده بشه انگشتر عقیق تربت کربلا یا خاک کربلا است و فکر کنم سنگی که از کربلا اومده. اینها وسایلی هستند که قاسم سلیمانی با اونها به خاک سپرده خواهد شد.
برگردیم به حوادثی که امروز رخ داد. محمد، آیا بالاخره اعلام شد که دلیل کشته شدن این افراد، علت کشته شدنشون اعلام شد که خفگیه، ولی دلیل کشته شدنشون چه بوده؟ چه اتفاقی افتاده؟
که هنوز اعلام نشده. ما شاهد تسلیت مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی بودیم، حتی سفرای بعضی از کشورها تسلیت گفتن به مقام‌های جمهوری اسلامی، کشورهای اروپایی منظورم هست. ولی نکته قابل توجه اینه که رئیس جمهوری ایران گروهی رو مأمور کرده و مسئول کرده تا بررسی کنن این حادثه رو. در آن چیزی که گزارش هایی که اورژانس کرمان ارائه داده و آقای نمکی هم تایید کرده و مهر تایید روش زده، عنوان شده که این افراد عده‌شون دچار شکستگی دست و پا شدند، مصدومان رو دارم میگم دنده شدند، دچار کوفتگی شدند، به علت خونریزی شکم بستری و مشکلات قلبی. قاعدتا اگر مشکلات قلبی رو به عنوان یک عامل بدونیم، احتمالاً در روزهای آینده اعلام میشه که این تعداد چه افرادی بودن. ضمن اینکه عباس عامیان مدیر کل پزشکی قانونی کرمان هم گفته بود که بیشتر این افراد مرد بودند و بیشتر مردان هم بزرگسال بودند، اما این رو هم از قلم ننداخته بود، چیزی که سعید نمکی هم روش صحه گذاشت که کودکان و یا کم سن و سالها هم در میان این افراد حضور داشتند.
سپاسگزارم از همکارم محمد زرقامی که ما رو در جریان جزئیات حوادث امروز در کرمان قرار داد. اما برگردیم به تهران، جایی که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز گفت که برای دو ماه آخر سال جاری 200 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران که مسئولیت به گفته او مقاومت در سطح منطقه رو بر عهده داره تعلق گرفته بودجه اون افزایش پیدا میکنه و تخصیص این مبلغ و اذن تخصیص این مبلغ از مقام رهبری هم اخذ شده. دقیقا ساعاتی بعد از تصویب شورای نگهبان رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای هم اختصاص این 200 میلیون یورو بودجه رو مورد تایید قرار داد. ساعتی بعد از تصویب این طرح از احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد پرسیدم که آیا این شیوه اختصاص بودجه از صندوق توسعه ملی به یک نهاد نظامی از طرف مجلس قانونیه؟
خب بر اساس اون چارچوب های خاص صندوق توسعه ملی قرار نبوده که این منابع استفاده بشه برای مصارف جاری، بلکه این منابع که به هر حال با فروش نفت در بازار بین المللی تهیه می شده و درآمدهای ارزی حکومت تلقی می شده، اینها می باید ذخیره بشه برای حل مشکلات ساختاری مثل فرضاً محیط زیست یا مسئله بازسازی صنایع ایران، اقتصاد ایران. اما این وقتی گفته می شه که این پولی که به اصطلاح مصارف سرمایه‌ای و بلند مدت داره و در چارچوب جاری و هزینه‌های نظامی استفاده میشه، این دارای یه معنای خاصی است. نخست اینکه این نشون میده که وضعیت منابع حاکمیت در نقطه مطلوبی وجود نداره و الا از منابع جاری استفاده میشد و نه از منابع سرمایه‌ای که به اصطلاح مصرف بلند مدت داره. دو اینکه اساساً کاربرد نظامی از این قضیه هم نشون میده که به هر حال با کسر بودجه عظیمی که حاکمیت داره، من تأکید دارم حاکمیت و نه دولت، در اینجا کل حاکمیت مهمه، و این ناشی از اون به اصطلاح بحران عظیم اقتصادیه که در دو سال اخیر و به ویژه خاطر تحریم ها اتفاق افتاده، بنابراین با کاهش درآمدهای ارزی حاکمیت و افزایش هزینه ها بخصوص به خاطر فساد و رانت، تاکید من دارم بخصوص به خاطر فساد و رانت عظیمی که در حاکمیت هست، منابع کاسته شده و الان در واقع حاکمیت تلاش میکنه از منابع استراتژیکش که معمولا حکومت ها استفاده نمیکنن، اون رو میذارن برای روز مبادا، در شرایط فعلی برای تامین انتقام گرفتن فرضاً استفاده بکنه.
اما آقای علوی، آیا مشخص هست که میزان دارایی صندوق توسعه ملی چقدر هست؟ با توجه به این که این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی تشکیل شده بوده، با توجه به کاهش فروش نفت ایران در ماه‌های اخیر، چقدر پول در صندوق توسعه ملی در حال حاضر پس انداز شده؟
بنا به گفته مقامات حاکمیت این اعداد مخفی و محرمانه تلقی شده. ما اینکه خود رئیس قوه مجریه هم بارها گفته که ما نمیگیم که این مبالغ، این میزان به اصطلاح ذخایر چقدر است، اما بنا به تخمین هایی که زده میشه از سوی محافل گوناگون، چیزی بین تقریبا 30 میلیارد تا 50 میلیارد دلار تلقی میشه، ارزیابی میشه این به اصطلاح منابع. و اون هم با توجه به این که به هر حال ایران نیازمند به اینه که در سال بیش از 70-80 تا 100 میلیارد دلار برای نیازهای جاریش نیازمند به اصطلاح ارز هست، به نظر میاد که این کافی نیست برای پوشش حتی تأمین کالای اساسی و کالای ضروری. و الان با توجه به اینکه فضای داغی الان هست به خاطر کشته شدن قاسم سلیمانی، سپاه پاسداران تلاش میکنه که از این فضا استفاده بکنه و این منابعی که رو به اندک است و رو به کاهش میره رو بیشتر در اختیار بگیره، و این همون انگیزه است که وجود داشته از قبل، یعنی تصاحب سهم بیشتری از اقتصاد ایران و به ویژه درآمدهای ارزی. و الان اوضاع به وفق مراد این نیرو هست. حال اینکه اگر بخوام توجه بکنیم در سطح بین‌المللی، 200 میلیون یورو یا دلار مبلغی نیست که بتونه کمک بکنه به این نیرو برای اینکه بتونه کار شگرفی رو انجام بده، اما با توجه به تنگناهای اقتصادی و تنگناهای منابع ارزی این خیلی زیاد هست برای این نیرو اینجور تصور میشه. اما در این حال باید دقت کرد روی این قضیه که با توجه به فساد گسترده و ناکارآمدی در کل حاکمیت و در نیروی سپاه پاسداران و نیروی قدس، باید توجه داشت که این منابع هم استفاده درستی ازش نخواهد شد و در نتیجه حتی از این منابع اندک و کاهنده هم به احتمال زیاد ریخت و پاش زیاد خواهد شد و بنابراین به شکل مؤثری از اون استفاده نخواهد شد.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، به پرسش من پاسخ میداد. اما 27 فروردین 1398 برای نخستین بار در پی تروریستی نامیدن سپاه پاسداران توسط دولت آمریکا، نمایندگان مجلس طرحی سفوریتی با عنوان اقدام متقابل در برابر اعلام نام سپاه پاسداران با عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا را به تصویب رساندند. در ماده 4 آن مصوبه، فرماندهی مرکزی آمریکا، نیروها و سازمانها و نهادهای تحت فرمان این فرماندهی و همینطور فرماندهان ستاد فرماندهی آمریکا با عنوان نیروهای تروریستی گنجانده شده بودند. و امروز سه‌شنبه 17 دی ماه نمایندگان خبر دادند که عبارت دیگری رو به آن مصوبه اضافه کردند. این عبارت رو: کلیه اعضای پنتاگون و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و عاملان و فرماندهان و عامران شهادت سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی هم تروریست خوانده شدند. به این ترتیب منظور از تروریست دانستن کل وزارت دفاع آمریکا هست. ساعتی پیش در گفتگو با آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، از او در مورد معنا و مفهوم این مصوبه مجلس پرسیدم.
ببینید، من فکر میکنم که این طرح بیشتر یک اقدام نمادینه، مخصوصا در فضای احساسی که ما در ایران الان شاهدش هستیم. بعد از کشته شدن آقای سلیمانی، مجلس شورای اسلامی هم تلاش کرده در این پروژه انتقام سختی که از طرف آقای خامنه‌ای اعلام شده یک ایفای نقشی بکنه، و عملاً با این طرح که بیشتر حاوی خط و نشان کشیدن و نوعی تهدید لفظی هستش، خواسته بگه در واقع یک نوع اعلام حضور بکنه و اعلام وجود بکنه در این پروژه. وگرنه من خیلی وقتی به طرح نگاه میکنم نه اون رو عملیاتی میبینم و نه جنبه های واقعا قابل قیاس و اندازه گیری در اون مشاهده میکنم.
اما آقای توفیقی، همزمان با این طرح مجلس اختصاص 200 میلیون یورو به سپاه قدس برای دو ماه آینده، یعنی برای بهمن ماه و اسفند ماه رو صادر کرده که در واقع هر ماه 100 میلیون یورو داره به سپاه قدس پرداخت میشه، که احتمالاً این همزمانی این شایبه رو ایجاد میکنه که در واقع در جهت تروریستی دانستن اعضای پنتاگون و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به اون باشه. فکر می‌کنید آیا سپاه قدس این برش و تأثیرگذاری رو داره که بتونه در واقع از این همزمانی اختصاص بودجه و قانونی شدن اقدامات خودش از سوی مجلس شورای اسلامی در واقع دست به عمل و اقدامی بزنه؟
ببینید، خب البته این اضافه کردن 200 میلیون یورو به بودجه سپاه قدس تنها قسمتی از این طرح هستش که یک بخش عملیاتی اون طرح به حساب میاد. اگر نه، ماده اول و دومش که تنها اصلاح عبارتی اون طرح اولیه بود که در اردیبهشت ماه به تصویب رسیده بود، و خب اینکه مثلا فرماندهی سنتکام یا مثلا فرض بفرمایید پنتاگون و شرکت‌های وابسته به اون رو تحت عنوان تروریست طبقه بندی کردن، باید پرسید در درجه اول آیا در جمهوری اسلامی و یا حتی در سپاه قدس یک توان اجرایی و اطلاعاتی برای تشخیص این امر وجود داره؟ آیا اونها میتونن اون اشراف اطلاعاتی که مثلا سازمان اطلاعات مرکزی امریکا یا اصلا سیا یا خود حتی پنتاگون در رابطه با شناسایی در واقع شرکت‌های مثلا مرتبط با امور نظامی ایران داره، آیا اینها هم از یک چنین توانی در مقابل برخوردار هستن؟ که عملاً چون برخوردار نیستن و ما در طول این سالها دیدیم که این گونه نیست، این طرح رو بیشتر به نظر من یک شبیه به شوخی و طنز کرده. یعنی توان عملیاتی و اجرایی کردن این طرح، مخصوصاً اینکه اونها پنتاگون یا در واقع سنتکام رو به عنوان تروریستی اعلام بکنن، چون توانش رو ندارن بیشتر یک نوع ادعاست. اما اون قسمتی از طرح که 200 میلیون یورو تخصیص داده یا ابزوده، خب البته کارشناس قبلی شما به خوبی اون رو تبیین کردن که در شرایطی که الان ایران انتهای سال مالی خودش با کسری بودجه بسیار شدیدی مواجه هستش و در نتیجه تحریم ها عملا امکان دسترسی به منابع جدید نداره، باز هم این قسمت طرح که حالا یک عدد و رقم داره، به نظر من بیشتر جنبه تبلیغاتی و یک نوع نمادسازی هستش که بخوان بگن که بله، ما در قبال مثلا کشته شدن آقای قاسم سلیمانی به تقویت بنیه‌های دفاعی خودمون، حالا چون ایشون در سپاه قدس بوده، به طور مشخص سپاه قدس می‌پردازیم برای مقابله با کارهایی که از دید اونها تروریستی هستش، مثلا کشورهای دیگر منطقه انجام میدن. ولی خب به هر حال با توجه به سوابق امر و تجربه‌ای که ما تا الان دیدیم، باز هم این عدد و رقم‌های معناداری واقعا به حساب نمیاد.
گفتگو میکردم با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی از فرانسه. اما امروز
موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
امروز سه‌شنبه 17 دی ماه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سفری به دمشق با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار کرد. به گزارش رسانه‌های سوریه این دیدار در مقر نیروهای روسیه در دمشق پایتخت سوریه انجام شد. این دیدار اولین سفر رئیس جمهور روسیه به سوریه از سال 2017 تا کنون است. همراه هستیم با حسین آقایی، تحلیلگر مسائل منطقه، که از ترکیه از طریق تلفن همراه ماست. آقایی، این سفر کاملا پیش بینی نشده بود، خبرش یک باره اعلام شد. به نظر شما چرا این سفر در این موقعیت زمانی انجام شده؟
خب ببینید، آقای پوتین این دومین سفر خودش هستش به سوریه از زمان ورود روسیه به جنگ سوریه در سال 2015، و هر بار که آقای پوتین شخصا به سوریه سفر کرده به نظر میرسه که در واقع اون سفر او با یک توافقاتی احتمالی همراه بوده. از اونجایی که آقای پوتین فردا به ترکیه سفر خواهد کرد و ترکیه هم در نظر داره که نیروهایی رو اعزام بکنه و خبرهایی هستش که نیروهایی رو هم به همراه تجهیزات و ادوات نظامی به لیبی اعزام کرده، من گمان میکنم که بخشی از اهداف آقای پوتین در سفرش به اسد این هستش که یک توافقی رو بین سوریه، روسیه و ترکیه ایجاد بکنه، به این معنا که ادلب که در واقع آخرین دژ مخالفان اسد هستش رو نیروهای ارتش سوریه به همراه روسیه بتونن اون بزرگراه‌های استراتژیکی مانند M4 و M5 رو بتونن تحت کنترل خودشون در بیارن، و در ازای اون ترکیه که در واقع در ادلب همواره مقاومت کرده این مقاومت رو در واقع دیگه نداشته باشه و بتونه چراغ سبز رو بگیره از طرف روسیه که بتونه در لیبی اعزام نیرو داشته باشه و در لیبی بتونن روسیه و ترکیه در اون معادلات ژئوپلیتیک در این جنگ قدرت در لیبی بتونن به عنوان دو قدرت بزرگ در واقع روند صلح و روند سیاسی رو بتونن در پیش بگیرن. من فکر می‌کنم یکی از اهداف آقای پوتین این هستش، ولی یک نکته بسیار مهمی که من علاقه من هستم که بهش اشاره بکنم این هستش که با توجه به کشته شدن قاسم سلیمانی به هر سفر پوتین خیلی میتونه بی ربط نباشه به این اتفاقاتی که افتاده.
دقیقاً این موضوعیه که می‌خواستم ازتون بپرسم. آقایی به نظر شما چقدر ممکن هست که در این مجموعه سفرها، سفر امروز به سوریه و همونطور که شما گفتی سفر فردا به ترکیه، موضوع ایران و کشته شدن قاسم سلیمانی و تحولات جدید منطقه از جمله درخواست پارلمان عراق برای خارج شدن نیروهای آمریکایی از این کشور هم مورد بررسی قرار بگیره؟
ببینید، تحرکات بسیار سریع در منطقه در حال انجام هستش. یعنی سفری که آقای پوتین داشته به سوریه غیر منتظره بوده. خب من به عنوان یک سناریو، صرفا به عنوان یک تحلیلگر، به عنوان یک سناریویی که مطمئن نیستم که این سناریو واقعا در واقع به حقیقت بپیونده، ولی صرفا به عنوان یک سناریو از میان سناریوهای بسیار زیادی که ممکنه مطرح باشه، من گمان بعید نیستش که در واقع پوتین با توجه به اینکه ما اخباری رو داریم میشنویم در این که ممکن هستش، هرچند هنوز به طور 100% تایید نشده که جمهوری اسلامی اقدام نظامی رو در منطقه انجام بده، من بعید نمیدونم پوتین از اسد بیاد بخواد اگر جمهوری اسلامی اگر به مواضع آمریکا و یا اسرائیل در سوریه حمله کرد دمشق پاسخی نده. یعنی دمشق از اسد بخواد که اعلام بی‌طرفی بکنه، یعنی وارد درگیری نظامی نشه اگر جمهوری اسلامی اقدامی رو خواست در سوریه به طور مثال انجام بده. ممکنه در سوریه جمهوری اسلامی این اقدام رو انجام نده، در عراق انجام بده، اصلا ممکنه این اقدام نظامی هم جمهوری اسلامی انجام نده.
آقای چقدر ولادیمیر پوتین برش سیاسی داره در اینکه بخواد از رهبران سوریه، ترکیه و یا عراق چنین درخواستی رو مطرح بکنه؟
ببینید، من گمان میکنم که روسیه در این 8 سال جنگ سوریه به واقع برنده بزرگ جنگ سوریه بوده، تونست از طریق ایجاد همگرایی تاکتیکی بین روسیه خودش، روسیه، ترکیه و جمهوری اسلامی در واقع به اون اهداف استراتژیک و ژئوپلیتیکی که مد نظر ششش در سوریه به دست بیاره. در واقع سوریه رو تبدیل کرده به دروازه ورود خودش به خاورمیانه و سعی کرده که یک دو قطبی منطقه‌ای رو ایجاد بکنه. یعنی روسیه سعی کرده که به همراه آمریکا در واقع اون پاور بروکرز، یعنی اون قدرت‌های اصلی باشن در منطقه که تعیین میکنن. و من گمان میکنم که در واقع به این معنا نیستش که اسد هر چه که پوتین بگوید در واقع دولت سوریه قبول خواهد کرد، ولی من تردید ندارم که با توجه به اینکه بسیاری از زیرساخت‌هایی که در واقع در دوران بازسازی در سوریه میخواد در واقع بازسازی بشه و منافع اقتصادی که در واقع اسد داره، اینجا من گمان میکنم که روس‌ها دست بالا رو دارن، هرچند بازم با قطعیت نمیشه، ولی من این احتمال رو میدونم اگر قرار باشه که اقدام نظامی جمهوری اسلامی انجام بده، خب به هر حال یک صحبت‌هایی بین پوتین و اسد ممکن هستش که انجام شده باشه.
بین پوتین و ایران چطور آقایی فکر میکنید اگر بنابر وقوع اتفاقی نظامی در منطقه باشه، آمریکا و ایران که در حال حاضر دو قطب این رویارویی دارن مطرح میشن، چه واکنشی با روسیه، چه رابطه‌ای با روسیه خواهند داشت؟
خب ببینید خیلی جالب هستش که روس‌ها به همراه ایران و چین چند یعنی هفته پیش یک رزمایش دریایی رو برگزار کردن در دریای عمان و اقیانوس هند و خب جمهوری اسلامی این رو به عنوان یک در واقع ائتلاف استراتژیک بین خودش روسیه و چین بیان کرد، ولی خب روس‌ها ثابت کردن حداقل بر اساس اون تحقیقاتی که من در این 8 سال در واقع در مورد جنگ سوریه انجام دادم و اساسا در تاریخ ایران روس‌ها بازیگران خیلی قابل اطمینانی برای ایران نبودن. در واقع مثال‌های بسیار زیادی هستش که روس‌ها در واقع پشت کردن و بعید نیستش که زمانی که ما به سمت درگیری نظامی بخوایم در واقع سوق پیدا بکنیم در منطقه، بعید نیستش که در واقع روسیه بخواد فرصت طلبی بکنه. روسیه بسیار بازیگر فرصت طلب و پراگماتیک هستش. چند ساعت پیش خبری رو در واقع رسانه‌های سوریه اعلام کردن که در این بحبوحه تنش بین ایران و آمریکا روسیه پیشنهاد فروش سامانه پدافند موشکی S-400 رو به عراق داده. البته عراقی‌ها همواره این پدافند موشکی رو می‌خواستن از روسیه، ولی اینکه چه دقیقاً در زمانی که ایران و آمریکا دچار تنش هستن روسیه این رو اعلام می‌کنه، برای من جای پرسش هستش. آیا می‌خواد که اگر موشکی به عراق در واقع بخواد اصابت بکنه، هرچند استقرار این سامانه زمان می‌بره، به هر حال زمانی که روسیه تعیین کرده که بخواد تایید بکنه که ما به شما S-400 خواهیم داد به عراقی‌ها، این جای سوال هستش. ولی در تحلیل نهایی اگر قرار باشه به عنوان یک سناریو ما به سمت یک جنگ تمام عیار پیش بریم که بقای جمهوری اسلامی مورد مخاطره قرار بگیره، من تصور میکنم که در بحران محدود شاید روسیه بخواد فرصت سازی بکنه و امتیازهایی بگیره از جمهوری اسلامی و قطعا این امتیازها رو خواهد گرفت. ولی اگر در دراز مدت ما شاهد یک درگیری تمام عیار باشیم که بقای جمهوری اسلامی به خطر بیفته، من بعید نمیدونم که روس‌ها بیان مداخله نظامی بکنن مانند اینکه 8 سال از اسد دفاع کردن. در واقع من این رو به عنوان یک در واقع تحلیل من روش واقعا تاکید دارم.
سپاسگزارم از حسین آقایی، تحلیلگر مسائل منطقه‌ای که از ترکیه از طریق خط تلفن همراه ما بود. اما خط تلفن ما برای شما شنوندگان رادیو فردا هم بازه. میتونید با شماره پیامگیر 00420221122113 تماس بگیرید، نظراتتون رو، تحلیل هاتون رو، مطالب، تصاویر و حتی مشاهدات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش کنیم.
با عرض سلام خدمت خانواده آقای سلیمانی و دختر ایشون، من متاسفم و تسلیت میگم مرگ ایشون رو به عنوان یه هموطن، ولی خواهش میکنم از شما با احساسات مردم ما بازی نفرمایین. پدر شما تنها آدمی نبود که با داعش مبارزه میکرد، پشت این قضیه یک ائتلاف جهانی و یک نیروی جهانی بود که باعث از بین رفتن داعش شد.
به نظر من اگر در جنگ آمریکا اهداف فرهنگی رو هم هدف قرار نده، هستن مردمی که در جنگ خودشون این اهداف فرهنگی رو هدف قرار بدند. ما هنوز یادمون نرفته که جمهوری اسلامی در جنگ ایران و عراق از مساجد به عنوان پایگاه‌های فرهنگی برای شستشوی فکری جوانان استفاده میکرد تا اونها رو به کشتارگاه‌های صدام بفرسته.
به نظر من هم آمریکا توانایی نظامی این کار رو داره، هم توانایی اطلاعاتی و قدرت اطلاعاتی این کار رو داره. این همین کشته شدن سلیمانی این رو نشان داد که نظر اطلاعاتی آمریکایی‌ها حالا با کمک اسرائیل با هرچی خیلی جلو هن. هم از نظر افکار بین‌المللی، از نظر افکار عمومی بین‌المللی، از نظر قوانین بین‌المللی خب برگ برنده رو دارن آمریکایی‌ها. ما تو ایران تو کشور ما سفارت آمریکا رو گرفتیم، گروگان گرفتیم. مگر این کار ما قانونی بود؟ مگر گوش کردیم به حرف مجامع بین‌المللی؟ بعدها در زمان آقای خامنه‌ای سفارت انگلیس و سفارت دانمارک و بقیه سفارتخانه‌ها مورد تهاجم قرار می‌گرفت، به چیز مجامع بین‌المللی توجه نمی‌کردیم. متاسفانه این خطر جدی هست و امیدوارم که مسئولین نظام حداقل این یکی رو جدی بگیرن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و در میانه بحران‌ها میان ایران و آمریکا و افزایش تنش‌ها، ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری زندانی دو تابعیتی در ایران متنی برای نشریه بریتانیایی نوشته و در آن از وضعیت همسرش و باقی زندانیان دو تابعیتی ابراز نگرانی کرده. آقای رتکلیف میگوید اعضای سپاه پاسداران ممکن است بابت ناراحتی و عصبانیتی که از مرگ قاسم سلیمانی احساس میکنند به زندانیان دو تابعیتی و خارجی فشار بیاورند. اجرای حکم مربوط به پرونده دوم خانم زاغری پس از اتمام محکومیت پرونده اول یکی از نگرانی‌های آقای رتکلیف است. نازنین زاغری در پرونده مشارکت در فعالیت‌های مرتبط به براندازی نهر به 5 سال زندان محکوم شده. او در پرونده دیگری در سال 1397 به تبلیغ علیه نظام متهم است. سمیرا قرایی همکارم در رادیو فردا در گفتگو با ریچارد رتکلیف از او درباره نگرانی‌ها و سوالاتش خطاب به نخست وزیر بریتانیا پرسیده است.
So obviously we woke up on Friday morning to discover that General Soleimani had been killed.
ما صبح جمعه از خواب بیدار شدیم و متوجه شدیم که قاسم سلیمانی کشته شده. روز شنبه من با نازنین تلفنی صحبت کردم و او وحشت زده بود از اینکه چه اتفاقی براش توی ایران میفته و اینکه برای خودش و باقی زندانی‌هایی که در مخمصه تنش‌های غرب و ایران اسیر شدن چه پیش میاد. من دو روز گذشته در رسانه‌های بریتانیا حاضر شدم و به روشنی گفتم که اولویت بریتانیا باید حفاظت از جان شهروندان زندانیش در ایران باشه. با مقام‌های ایرانی هم به روشنی صحبت کردم که این زندانی‌ها افراد بیگناهی هستند که نباید مورد آزار قرار بگیرن. خطاب به مقام‌های آمریکایی هم گفتم که آقای ترامپ گوش کن، تو این مسیر رو در قبال ایران انتخاب کردی، اما یادت باشه که شما هم انسان‌های بیگناهی دارید که در زندان‌های ایران به گروگان گرفته شدن. بریتانیا هم داره، باقی متحدان شما هم به همین ترتیب، پس باید در قبال اعمالتون مسئول باشید.
ریچارد، نگرانی های شما دقیقاً چه هست و نظرتون راجع به واکنش بریتانیا به خبر کشته شدن قاسم سلیمانی چیه؟
So my worries at the simple level, of course, it's a bad event for Iran and
این اتفاق برای ایران اتفاق بدیه. ما امیدوار بودیم که نازنین آزاد بشه و حالا این امید چندان عملی به نظر نمیرسه. نگرانیم از این بابته که به پایان دوره محکومیت تعیین شده برای این پرونده برسیم و بعد پرونده تشکیل شده دوم به جریان بیفته و محکومیت دوم اجرایی بشه. این قطعاً نگرانی نازنین هم هست، اینکه اصلاً آزاد نشه و همینطور اتفاق پشت اتفاق بیفته. اینکه در هفته‌های آتی بریتانیا به کشته شدن قاسم سلیمانی چه واکنشی نشون بده برای من نگران کننده است. تا الان بریتانیا مراقب بوده تا به شکل کامل از این اقدام آمریکا حمایت نکنه، اما از اون طرف اون رو کاملا هم محکوم نکرده. یکی از چیزایی که به نظرم گفتنش مهمه اینه که وقتی مقامات آمریکایی چندان قوانین بین المللی رو جدی نمیگیرن، برای ما هم سخت میشه که از ایران بخوایم به قوانین بین المللی پایبند بمونه. سازمان ملل در مورد پرونده نازنین قوانینی داره که باید رعایت بشه. قوانین مربوط به محکومیت گروگانگیری سازمان ملل هم هست که ایران رعایت نمیکنه. ببینید، قوانین مهمن، قوانین بین المللی مهمن و برای حمایت از همه ما هستن.
ریچارد، به سیاست بریتانیا در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی اشاره کردی. به عنوان عضوی از خانواده یک زندانی دو تابعیتی، آیا با سیاست و جهتگیری بریتانیا موافق بودی؟
به نظرم مهمه که بریتانیا در طرف قانون بایسته و از اون هم ابایی نداشته باشه، اما از طرفی مهمه که بتونیم با نخست وزیر دیدار بکنیم و بپرسیم که سیاست شما چیه. فکر کنم که بریتانیا هم از این اقدام به اندازه بقیه غافلگیر شده و نخست وزیر در تلاش تا متوجه بشه که سیاست آقای ترامپ چیه و تا حدودی توی لاک دفاعی فرو رفته، برای همین هم در این رابطه چیز زیادی نگفته. بهترین کار الان اینه که با نخست وزیر دیدار کنیم و ببینیم سیاست بریتانیا چیه.
انتظارت از بوریس جانسون چیه؟ به نظرت دقیقاً چه کاری میتونه بکنه که تضمین کنه خطری نازنین رو تهدید نمی‌کنه؟
البته که وقتی شما در لندن نشستید تضمینی وجود نداره، اما کاری که میتونه انجام بده اینه که با ما و بقیه خانواده ها بشینه و به ما اطمینان بده که نازنین و بقیه زندانی ها براش مهم هستن. باید با حسن روحانی و دونالد ترامپ تلفنی صحبت کنه و به اونها بگه که باید راهی برای خروج از این وضعیت پیدا کنن، راهی که وضعیت زندانیان دو تابعیتی رو بدتر نکنه.
ریشارد، در ابتدا اشاره کردی که با نازنین تلفنی صحبت کردی. آیا اطلاعی داری از اینکه باقی زندانیان دو تابعیتی در مورد این اخبار و تنش‌ها چه فکری می‌کنند؟ آیا خبری از وضعیت این زندانی‌های دو تابعیتی در این روزهای پرتنش فعلی داریم؟
تعدادی در بخش زندان زنان هستند. فریبا عادل‌خواه و عرس امیری اونجا هستند و تعداد دیگری که پرونده‌هاشون هنوز عمومی نشده. همه در شوک هستند. البته عقاید سیاسی مختلفی دارن، ولی همه بهت زدن و نگران که چه اتفاقی برای ایران میفته و آیا جنگ خواهد شد یا نه. نگرانی اینجاست که برای زندانیان بین‌المللی که وسط این مخمصه گیر کردن چه اتفاقی میفته. من نشنیدم کسی از این اتفاق خوشحال باشه، حتی اونها که از دست سپاه پاسداران رنج ها کشیدن. به هر حال دوران نگران کننده ای و همه نظاره‌گرند و نازنین از من میپرسید که در جهان خارج از زندان چه اتفاقی در حال افتادنه و آیا امیدی به پروندهش هست یا نه.
Nazanin was asking me what I could tell her about what was happening outside and was there any hope, cause for hope at all.
گفتگوی همکارم سمیرا قرایی رو با ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، شنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
محمد جواد ظریف گزارش‌ها درباره عدم دریافت ویزای سفر به آمریکا برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل رو تایید کرد. بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
قرار بود محمد جواد ظریف به آمریکا سفر کند تا در جلسه شورای امنیت پنجشنبه 9 ژانویه برابر با 19 دی ماه شرکت کند. اما بنابر گزارش نشریه فارن پالیسی و خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه ایران از آمریکا ویزا دریافت نکرده است. بنابر گزارش فارن پالیسی، دولت دونالد ترامپ در این هفته جلوی ورود دیپلمات ارشد ایران به ایالات متحده برای شرکت در نشست شورای امنیت ملل متحد را گرفته است، برای اینکه این نخستین فرصت برای وزیر خارجه جمهوری اسلامی بوده تا مستقیما در مورد جریان کشته شدن فرمانده سپاه قدس در بغداد نظر دولت خود را با جامعه جهانی در میان بگذارد. رویترز نیز به نقل از یک مقام رسمی دولت آمریکا که نامش فاش نشده میگوید ایالات متحده از صدور روادید برای آقای ظریف خودداری کرده است، اما مقامات آمریکایی تاکنون به طور رسمی به این خبر واکنش نشان ندادند و آن را تایید نکردند. با این حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران تایید کرده است که آمریکا از صدور ویزا برای او با هدف شرکت در یک مراسم مربوط به سازمان ملل متحد در نیویورک خودداری کرده است. قرار بود آقای ظریف اواخر هفته جاری برای 75th سالگرد تشکیل منشور ملل متحد در نشستی در شورای امنیت حاضر شود. وزیر خارجه ایران گفته این دعوت از هفته ها پیش از سوی ویتنام رئیس دوره شورای امنیت صورت گرفته بود و برنامه حضور او در نیویورک ربطی به موضوع کشته شدن قاسم سلیمانی نداشته است. هرچند بسیاری معتقدند با حضور وزیر خارجه ایران حتما این نشست تحت شعاع این رخداد قرار می گرفت. آقای ظریف ایالات متحده را به دروغگویی متهم کرده و گفته وزارت خارجه آمریکا به سازمان ملل گفته وقت کافی برای بررسی درخواست صدور ویزا برای هیئت ایرانی نداشته است.
حتما فرصت کافی داشتن. اون چه که ایشون مثل همیشه به دروغ میگه فرصت نداشتیم به خاطر وحشتشون از اینکه یه نفر بیاد اونجا و واقعیات رو برای مردم آمریکا بگه.
فارن پالیسی همچنین نوشته است این اقدام آمریکا در تناقض با توافق مقر سازمان ملل در سال 47 است که از واشنگتن میخواهد به مقام‌های خارجی اجازه ورود به آمریکا را برای مسائل مربوط به سازمان ملل بدهد. پیشتر در تیر ماه گذشته وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای با واشنگتن پست گفته بود وقتی دیپلمات‌های آمریکایی اجازه ندارند به تهران بروند، ما هم دلیلی برای گشت و گذار آزادانه دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک نمی‌بینیم. مجمع عمومی ملل متحد اواخر آذر ماه از ایالات متحده میزبان مقر این سازمان خواسته بود که قانون محدودیت‌های ترددی برای دیپلمات‌ها و مقام‌های خارجی در در نیویورک را لغو کند. این مجمع صادر نشدن روادید برای دیپلمات‌ها را نیز محکوم کرده بود. حالا یک منبع دیپلماتیک به فارن پالیسی گفته دولت آقای ترامپ روز دوشنبه با دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترش تماس تلفنی گرفته و خبر عدم صدور روادید را به او داده است. رویترز این تحولات را در راستای افزایش تنش‌ها بین تهران و واشنگتن پس از کشته شدن قاسم سلیمانی ارزیابی کرده است. قاسم سلیمانی در جریان حمله هوایی ارتش آمریکا به دستور دونالد ترامپ در بامداد جمعه 13 دی ماه در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. مقام‌های جمهوری اسلامی تهدید کردند انتقام سختی خواهند گرفت. آقای ترامپ نیز تهدید کرده است به هر واکنشی از سوی ایران به شدت و سریع پاسخ خواهد داد.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو شنیدید. اما آخرین خبر این که در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه در کرمان بر اثر ازدحام جمعیت و زیر دست و پا ماندن تعدادی از شرکت کنندگان دست کم 56 نفر کشته و 213 نفر زخمی شدند. با اعلام این خبر به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. مجله ای که طول اون بیشتر از همیشه بود و امشب یک ساعت رو با شما گذرانیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید با مجله جامعه.
سلام به مجله جامعه این هفته رادیو فردا با من فاطمه خضر حیدری خیلی خوش آمدید. پیکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران که 13 آبان ماه در بغداد و با حمله هوایی نیروهای آمریکایی کشته شد روز دوشنبه در تهران تشییع شد. مراسمی که نه فقط یک مراسم تشییع پیکر که نمایش عظیم و بی‌پرده‌ای از تضاد اجتماعی در ایران را هم توصیف می‌کرد. از یک سو جمعیت قابل توجهی در مراسم حکومتی تشییع پیکر آقای سلیمانی شرکت کرده و خود را سوگوار معرفی کردند، از سوی دیگر گروهی از مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتقاد از نقش فرمانده کشته شده سپاه قدس در سرکوب‌های داخل و خارج ایران عزاداری برای او را پیوستن به پروپاگاندای جمهوری اسلامی دانستند. گروه بزرگتری از جمعیت بیش از 80 میلیونی ایران هم البته ترجیح دادند در خانه بمانند و نظاره‌گر باشند. خیلی ها پرسیدند، یعنی گروه‌های مختلف در جامعه ایرانی تا این حد با هم فاصله و تفاوت دارند؟ آیا جامعه ایران جامعه است چند پاره؟ آیا مجموعی از جزیره های جدا از هم چیزی به نام جامعه ایرانی را ساخته؟ حسین قاضیان جامعه شناس از ارزش های بنیادین غیر مشترک میان شهروندان از یک سو و عدم تحمل تفاوت ها از سوی دیگر میگوید.
این موضوع ریشه در چیزهای زیادی داره، از ساختار روانشناسی شناخت ما، از اون ارزش های بنیادین غیر مشترک در میان ما و ارزش‌های روزمره بسیار متفاوتی که ما داریم. اما اینا میتونست در هر جامعه‌ای وجود داشته باشه و مشکلی ایجاد نکنه، به شرط اینکه ما میدونستیم که اولا ما در جامعه‌ای زندگی میکنیم که با همدیگه متفاوتیم و بعد ناچاریم که این تفاوت‌ها رو تحمل کنیم. بنابراین باید به سیاست‌های زیستن با همدیگر در عین تفاوت و تضاد رو بیاریم. ما چون چنین چیزی رو نمیپذیریم و مایل هستیم که همه مثل ما باشند، بنابراین تحمل هم نمی کنیم که دیگران مثل ما نیستند. وقتی از جنبه های عاطفی این با هم نبودن و متفاوت بودن شدیدتر میشه، مخالفت و موافقت و به اصطلاح تضاد هم بیشتر میشه و ما تا پای حذف فیزیکی دیگران هم پیش میریم و میتونیم پیش بریم.
اما این جمعیتی که به خیابان آمد چه ویژگی هایی دارد؟ در میان تشریح کنندگان و شرکت کنندگان در مراسم روز دوشنبه گروه های مختلف شهروندان دیده می شوند. حتی زنان و دخترانی که اگر در اتومبیل شخصیشان حجاب از سرشان بیفتد جریمه و در خیابان به دلیل آنچه جمهوری اسلامی بد حجابی می خواند دستگیر می شوند، در مراسم تشییع قاسم سلیمانی بدون حجاب و با روسری های افتاده بر شانه دیده شدند. آیا این جمعیت، چنانچه مخالفان حکومت ایران میگویند، بخشی از پروپاگاندای حکومت سرکوبگر ایران هستند؟ حسین غازیان، جامعه شناس.
بزرگی و اندازه این جمعیت ها مهم قلمداد میشه به دلیل اینکه نظام سیاسی نیاز داره نشون بده که حمایت مردمی رو با خودش داره، به اصطلاح به عنوان یک ابزار تبلیغات سیاسی یا پروپاگاندا از اون استفاده میکنه. چرا این کارو میکنه؟ چون مخالفانش سعی میکنن این جمعیت رو قلیل جلوه بدن و جمعیت خودشون رو زیاد جلوه بدن و اونا هم از یک ضد پروپاگاندا در واقع استفاده میکنن. برای اینکه ما در یک نظام دموکراتیک زندگی نمیکنیم که از طریق آرای عمومی، از طریق آزادی بیان مشخص بشه که چه ایده‌ای و چه سیاست‌های بیشتر هوادار داره و اون حاکم بشه. به این ترتیب هر دو گروه در واقع به خیابان، به عدد، به جمعیتی که قابل مناقشه است روی میارن و هر دو طرف در واقع غفلت میکنن از اینکه این عده‌ای که در خیابون ظاهر میشن، چه در موافقت چه در مخالفت با حکومت، فقط بخشی از جامعه هستند و ضمناً بخشی از جامعه هستند. یعنی نه تنها ممکنه که عده‌شون در هر حال اندک باشه، چه در مخالفت چه در موافقت با نظام سیاسی نسبت به اون کسانی که توی خیابون نیستن، بلکه در هر حال اینا بخشی از جمعیت هستند.
مهداد درویشپور، جامعه شناس، نیست از قدرت احساسات ناسیونالیستی میگوید. او معتقد است جمعیتی که در تشییع پیکر آقای سلیمانی شرکت کردند الزاماً هواداران حکومت ایران نبودند، بلکه خیلی ها از احتمال بروز جنگ نگرانند.
واقعیتی است که به هر حال حکومت هر چقدر هم با انزوای سیاسی روبرو شده باشه، یک درصد معینی قدرت بسیج داره و این بسیج طبیعتاً اگر قرار بود به شکل فنفسه صورت بگیره و فقط مثلا برای اینکه بگن مردم بیان تو خیابون اعلام پشتیبانی از حکومت بکنن، شاید اصلا این جمعیت که سهله، نصف این جمعیت هم جمع نمیشد و جمع شدن این جمعیت فقط هواداران حکومت نیستن، این نکته بسیار مهمی.
او میگوید خطر حمله نظامی به ایران قدرت سرکوب حکومت را در ایران افزایش میدهد.
هر خطر حمله نظامی به ایران میتونه احساسات ناسیونالیستی مردم رو حتی با حکومت همسویی ایجاد بکنه، ولو به شکل موقت، امریکا که به ضرر اعتراضات اجتماعی خواهد بود و با پر کردن شکاف در درون حاکمیت قدرت سرکوب اون رو هم افزایش میده. بنابراین اتفاقی که افتاد از این منظر طبیعتاً بهترین بهره برداری رو هم ترامپ در داخل آمریکا برای تقویت موقعیت خودش تونست از اون بهره برداری کنه، هم به ویژه جمهوری اسلامی ایران در خود ایران و در عراق. همیشه در همه کشورهای دنیا چنین هستش که وقتی یک عامل خارجی به یکی از چهره‌های نظامی یا سیاسی کشور حمله بکنه و اون رو به اصطلاح بکشه، این که به عنوان یک نوع روش تدافعی روانی این حس ناسیونالیستی برانگیخته میشه. اتفاقی که افتاد، کشته شدن سلیمانی، در واقع بهترین بهانه رو برای حکومت داد که از یک موضعی به اصطلاح تظلم خواهی میتونه نوعی بسیج عمومی رو انجام بده.
حسین غازیان، جامعه شناس. اما استفاده از ناسیونالیسم برای تقویت پایه‌های حکومت را تنها به ایران محدود نمیداند.
جمهوری اسلامی از احساسات ناسیونالیستی مردم برای تحکیم پایه‌های قدرت سیاسی خودش استفاده میکنه، اما خب میدونیم که این موضوع منحصر به جمهوری اسلامی نیست. ما امروزه با رشد احساسات ناسیونالیستی در سراسر جهان روبرو هستیم. این موضوع رو شما از آمریکا تا مجارستان، از برزیل تا چین میتونید ببینید و مردم همین احساسات ناسیونالیستیشون شدیدتر شده به دلیل وضعیتی که در اطراف خودشون احساس میکنن، شکست‌های تاریخی که به یاد میارن و کسانی که مستوجب یا مسبب این شکست‌ها بودن، و بنابراین همه اینها دست به دست هم میده که اون احساسات خودشون رو با نظام سیاسی معامله بکنن، چون فکر میکنن که به هر حال به این بخشی از احساسات اونها نظام سیاسی در حال حاضر داره پاسخ میده، گرچه ممکنه از او در عذاب باشن یا ازش ناراحت باشن یا بهش معترض باشن، اما حاضران دست کم این بخش رو با نظام سیاسی مبادله بکنن.
ناسیونالیسم، تظلم خواهی، معامله با حکومت، نگرانی از جنگ یا هر چیز دیگر، به هر حال روز دوشنبه جمعیت قابل توجهی آزادانه برای شعار دادن، تجمع و فریاد زدن آنچه می‌خواستند به خیابان خیابان‌ها رفتند. منتقدان می‌گویند چرا در تمام این 41 سال حق تجمع و اعتراض خیابانی تنها و تنها برای مناسبت‌های حکومتی با گروه‌های همفکر و همراستا با ارزش‌های حکومت محفوظ بوده. مهداد درویش‌پور:
چگونه زمانی که مردم در اعتراض به گرانی و در اعتراض به حکومت به وسط خیابان ها می آمدن، بلافاصله از حضور عناصر مشکوک نام برده می شد و با اون خشونت وحشتناک در هم کوبیده شد، در حالی که نه تنها از اون افراد مشکوک معلوم نیست چگونه در این حرکت اصلا حضور پیدا نکردند، بلکه حکومت با تمام تدارکات، با تمام تعطیل کردن کل مدارس، دانشگاه ها، ادارات و سه روز پشت سر هم تبلیغات ایجاد فضای عمومی توانست این شرایط رو فراهم کنه که بتونه یک بسیج معینی انجام بده.
با این همه مهداد درویش پور جامعه شناس تاکید میکند که گرچه شوک روانی کشته شدن قاسم سلیمانی نوعی همبستگی را در میان بخشی از جامعه ایجاد کرده، اما این شوک گذراست.
شوک این ماجرا به لحاظ روانی نوعی شاید حس همبستگی رو در میان بخشی از جامعه ایجاد کرد. اینها میتونه گذرا باشه. تلقی این که حضور این جمعیت به معنای به اصطلاح اقتدار گسترده حکومت اسلامی است به گمان من یک اشتباه محض. کافی است مثلا دو ماه بعد که یک مقدار این شوک عبور کرد، فضا تغییر کرد، با اون رو به رو باشیم. اگر جنگی در نگیره، آن موقع باز هم شاهد زیر سوال رفتن پی در پی حکومت توسط مردم و جناح‌های دیگر خواهیم بود.
باید منتظر ماند و دید جامعه ایرانی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی چه تحولاتی را پشت سر خواهد گذاشت و در برابر خواهد داشت. مرسی که این هفته با من فهیمه خضری همراه بودید. خدا نگهدار تا مجله جامعه دیگر.